بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت تلنگری عزیز. قسمت قبل راجع به مذاکراتی که با آمریکا انجام میدیم فعلا من عرایضی داشتم و گفتم، الانم میگم قطعا این کار حرامیه. کار حرامیه یعنی کار ممنوعیه، نه تنها بیفایده و لغوه، بلکه عقوبت داره و عقوبتش به سرعت دامنگیر خواهد شد. خب طبیعتاً استقبال هایی شد، ردی هایی شد، سوال هایی شد، ابهاماتی پیش اومد سر این قضیه که من به این سوال ها میخوام بپردازم. اینا بحث هاییه که خیلی خوبه، از قضا وقتی که بحث بشه، بحث چیز خوبیه، حتی اختلاف چیز خوبیه. اختلافات باعث میشه که این درخت تناورتر دیده بشود. اختلافاتی که حکم تنازع داره، بله این بده، وگرنه اختلاف و اختلاف نظر خیلی خوبه، بحث هم خوبه. اون چیزی که بده جر و بحثه، مراعه، تهمت زنیه، اینایی که حالا یه سری عزیزانم سعی میکنن نسبت به ماها داشته باشن و من اصلا خودمو درگیره به این فضاها نمیکنم و خلاصه وقتمو تو این قضیه تلف نمیکنم. وارد این داستان من نمیشم، گرچه خب تهمت زنیهای کمی هم انجام نمیشه. این به نظرم میاد که توهین به شعور مخاطب میشه. ما باید مخاطب خودمون تحویل بگیریم و وارد این جریان نشیم. بالاخره حالا به من توهین بکنی که قرآن خدا عوض نمیشه که، یا تئوریا که عوض نمیشه که. باید این بحثا سر جای خودش پیش بره و انشالله بهترین اتفاق برای کشور بیفته. نکته بعد اینی که برخی ها بحثشون هست که ما با این شنیدن این بحثا ممکنه دلسرد بشیم، مایوس بشیم. اینها این کار خب قطعا غلطه. مایوس کردن، دل سرد کردن و ناامید کردن مردم قطعا کار اشتباهیه و کار غلطیه. هر کسی هم بکنه این کار غلطه، چه مسئولین این کار رو بکنن، چه مردم بکنن، امثال ما این کار بکنه، خود بنده اگه این کار رو بکنم قطعا کار غلطیه، ناامیدی کار غلطیه. ولی عزیزان خوشخیالی درست کردن هم اینم حواستون باشه کار غلطیه. ما باید بارها تذکر عرض میکنم که ما باید تضعیف نکنیم، ولی نقاط ضعف رو بگیم و به موقع هم بگیم و در جا بگیم و به موقع بگیم. گاهی اوقات نوشدارو پس از مرگ سهراب میشن. ما اون موقعی که بحث عین الاسد رو گفتیم، خب خیلی ها توهین کردن و هرچی از دهنشون در اومد گفتن. خب اون موقع مهم بود که این چه اتفاقاتی رو پیش میاره. و الان دیگه تو تلویزیون خیلی نقل و نبات همینو دارن میگن. بنده که نمیگم، من کاپو بدید به بنده که بگیرم بالا سرم، بنده اول گفتم. نخه، بس اینه که یه اتفاقی افتاده، این اتفاق اتفاقی که باید دنبال کرد. ما از اون طرف باید همیشه این رو ببینیم. هی میگیم که امام شهید ما لیاقت شهادت داشت، این پرونده زندگی او باید با مهر قرمز شهادت بسته میشد. خیلی درسته، ختام هم است، درسته، امت مبعوث شد، درسته، همه این حرفا حرفای درستیه و باید زد اینها رو. اما خوبه برگردیم ببینیم چرا امام ما شهید شده، چرا الان امام المسلمین رو هنوز در بین خودمون نمیتونیم داشته باشیم. بد نیست به اینا هم نگاه بکنیم. کمان که قرآن احد رو وقتی نقل میکنه میگه این خون شهدا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. فکر نکنین اینا مردن، اینا زندن، چه کار میکنن و اول شروع میکنه تعریف کردن. ولی این کارم میکنه که یه نیم نگاهی به عقب برگرد بکن ببین چی شد که احد شد. بله ما راجع به خون سید الشهدا و همه اینا حرف میزنیم، پرچم یا لسارات الحسین، خونخواهی حضرت مهدی و چه سخنرانی هایی، درسته، ادامه اینا رو باید گفت. ولی بد نیست یه نگاهی به عقب بکنیم ببینیم چرا ابی عبدالله نوه پیغمبر به فاصله نیم قرن این اتفاق براش افتاد. اینم باید نگاه کرد و مورد ملاحظه قرار داد، وگرنه به یک خوشخیالی خام دچار میشیم. و اتفاقا الان بدونید الان بدتر از زمان گذشته است از یه زاویه، اتفاقا به خاطر امت مبعوثه. وقتی که امتی مبعوث شده یعنی چی؟ یعنی ترازش کلن رفته بالا. وقتی ترازش رفته بالا کارهای قبلی اصلا ازش قبول نیست. بنده اینجا باز دوباره عرض میکنم جواب یه سری شبهاتم میدم. امروز اگر ما توافق بکنیم با آمریکا، امروز توافق بکنیم با آمریکا، چیزی در میاد که 100 پله از برجام بدتره. اینو شک نکنی، این نه به خاطر تیم مذاکره کننده است، نه، این طبق قواعد الهی اینجوریه. شما وقتی که بیانه درست میشه، شما مطابق با اون بیانات باید حرکت بکنید. اگر این کار کار حرامی باشه که شما دارید انجام میدید، فکر میکنید به نفع امت مبعوث دارید انجام میدید و دقیقا حرام دارید انجام میدید، یعنی ممنوع دارید انجام میدید و نتایج و عقوباتش دامن همین ملت مبعوث رو خواهد گرفت، این شما باید بدونید که این کار نباید دیگه انجام بدید. این نتایجش خیلی نتایج بدی در میاد، خیلی نتایج بدتری در میاد. الانم باز دوباره محاجه میکنیم، گرچه من دلایل رو خواهم گفت مجددا با یک توضیح جدیدی، ولی خب کاری نداره، میتونید باز دوباره ببینید. اگر میخواید بر حافظه تاریخی ملت بیافزایید، باز دوباره خب بیافزایید. ما یا نتیجه نمیگیریم از این مذاکرات، یا نتیجه ای خواهیم گرفت 100 پله بدتر از برجام. این وعده خداست، این اتفاق هست. اینو من باز دوباره عرض میکنم، هی نگید که ما از همه ابزار استفاده کنیم، باید از ابزار مشروع استفاده بکنیم. شما مثل یه نفر میمونی که میگه من برای درآمد خانوادم همه کار میکنم. میگم خب چیکار میکنی؟ میگه کارگری هم میکنم. خیلی خوب، اسنپ هم کار میکنم. خیلی خوب. میگه دزدی هم میکنم. شما حق نداریم چیکار بکنی، این کار حق ندارید بکنید. و یعنی نه تنها کار لغویه، بلکه میزنه تمام اون مقدار حلال قضیه رو خراب میکنه. حرام اینجوریه، اسرع و الی صاحبه من سکین فی اللحم، زودتر از چاقو که تو گوشت میره، این میزنه همه چی رو خراب میکنه، یه سرعت هم خراب میکنه. بله الان دیگه تو تلویزیون میگن ما در دوره پسا عین الاسد بودیم. بله اون موقعی که اون کاری که باید میکردی نکردی، هواپیمای اوکراین رو میزنی، خودت میزنی، و بعدش هم اتفاقات بعدی همین جوری اتفاق میفته. فقط ما باید میفهمیدیم این رو، زودتر باید میفهمیدیم، نه اینکه امام المسلمین به شهادت برسد و این حوادث هم اتفاق بیفتد، امام خودمون از در جامعه نمیتونیم داشته باشیم، بعد تازه میگن ما در دوره پسا عین الاسد تشریف داشتیم. اینکه در حقیقت میشه مشتارو پس از مرگ سهراب. حالا تو این بحثا باز دوباره خب طبیعتاً سوالهایی شده. سوالها این بوده که چرا تحت نظارت رهبری داره این کار انجام میشه. اجازه بدید من دو تا بیان برای شما خواهم داشت. یکی بیان اول، بیان اول راجع به امام شهیده و نکاتی رو عرض خواهم کرد. یه بیان قرآنی تاریخی هم هست که اون رو عرض خواهم کرد. خوب با دقت این بحث رو گوش بدیم و دیگه ایمان بیاریم بالاخره به قرآن. مگه ما چند تا مفسر تراز داریم؟ شما حضرت آیت الله عابدینی ذیل همین آیات انفال که من برای شما خوندم همین بحث رو میکنن که مذاکره با آمریکا در این شرایط مذاکره حرام است، تمام. حالا شما بالا بری پایین بیای همینه، آخر حرامه. خب ببینید بیانیه گام دوم حضرت آقا که مال سال 97 دیگه، اینا هم دقت بفرمایید که بیانیه نوشتم و سخنرانی فرق داره. سخنرانی خیلی میتونه مقطعی باشه، بیانیه داره ایده های کلی رو بیان میکنه. 40 سال گذشت شد به گام اول، میگن 40 سال بعدی با گام دوم ما میخوایم پیش بریم، لذا مال 1-2 سال نیست. این جمله صریح بیانیه است: در مورد آمریکا حل هیچ مشکلی متصور نیست و مذاکره با آن، مذاکره نه تا تفاهم توافق فلاینا، مذاکره با آن جز زیان مادی و معنوی محصولی نخواهد داشت. یه بار دیگه، مذاکره با آن جز زیان مادی و معنوی محصولی نخواهد داشت. خب یه سوال جدی اینجا پیش میاد، حالا باید بریم سراغ جوابش. سوال جدی اینه آقا که این نکته رو می نویسن امام شهید، همزمان دارن گلابی های برجام انگار میرسه یا گندیده یا هر چی، و بعدش هم از این به بعدم ببینید داره اتفاقات میفته دیگه، هی دارن مذاکرات میکنن و جنگ ها پیش میاد، همین باز دور مذاکره میکنن، امام شهید میشه، همین اتفاقات داره میفته زیر نظر رهبری. بله زیر نظر رهبری. خب سوال اینجاست که وقتی که خود حضرت آقا اینجوری میگن، چرا اون کارو میکنن؟ چندین تا جواب داره. یه جوابش اینه که خود آقا امام شهید خیلی اهتمامی به مسئله منافع ملی نداشتن. این یه جوابیه بعضی هم قائل دارن، البته قائلش کمه. ما طبیعتاً مخاطبین ما همچین تصوری ندارن. یک بیان دومی داره که اینو جدی بگیرید، این تو سیاسیون هست، تصریح داره یا گاهی اوقات تلمیح داره و اشاره داره بهش، و اون این است که بابا حضرت آقا یک انسان دیپلمات نبود، یک انسان انقلابی بود. انسان‌های انقلابی باید رجزهای انقلابی رو بخونن، ولی آقا یک رجزخان عاقل بود. یعنی رجز انقلابیشو میخون، از اون طرف به دیپلمات‌ها این برای آقا برید مذاکره بکنید. حالا من یه چیزی میگم مثلا، ولی شما مذاکرتون رو، شما کارتون رو بکنید، من کار خدا میکنم، شما کار خودتون بکنید. خب این واقعا قائل داره، تو میان مسئولین قائل داره، میان دیپلمات‌ها قائل داره، تصریح دارن بهش. ما قائل به این حرف نیست. چرا؟ میگیم که این حرف بی صداقتیه با مردمه و ما آقای خودمون اینجوری نشناختیم. اگه کسی نظرش اینه که خب اون نظرش اونه، یه احتمال سومی وجود داره. این احتمال سوم این است که در حال اضطراره. اضطرار عزیزم به معنی نیست که شمشیر گذاشتن گردن امام شهید. در حالت اضطراره یعنی این نکته که داره مصلحت ها رو میبینه مجموعاً. این اضطرار، اضطرار از بیرون حتما نیست. یعنی فکر بکنید که از بیرون این حضرت آقا رو مضطر کردن به امری، از این طرف همه میگن مذاکره نکنیم، آقا میگن نه دیگه عزیزان ما باید مذاکره بکنیم، مضطریم به این قضیه. این اضطرار بیرونی نیست، این معلومه و تا الان غیر این اتفاق افتاده. پس چه؟ یه اضطرار درونیه. یعنی یک شرایطی به وجود میاد برای حضرت آقا که مصلحت میبینه که این کار بکنن، که زیر نظرش این کار انجام میشه، ولی رضایت داره. خیر، رضایت نداره. تو بیانیه گام دوم گفته که من رضایت به این کار ندارم، من این کار رو مضر به مادیان و معنویان برای ایران میدونم. بذارید یه مثال از تاریخ اسلام بزنم، از قرآن، که یه مقدار باز دور بحث جلوتر بره. شما در جنگ بدر اینا قرار بود برن یه کاروان تجاری خالی بکنن، نشد، رفتن جنگیدن. خب قرار بود کاروان تجاری رو خالی بکنن دیگه، درست از این نظر پیغمبر قرار بود این انجام بشه، درست بود، بعد می‌رفتن این کار انجام. خدا یه چیزی دیگه خواست، انداختشون تو جنگ. حالا که انداختشون تو جنگ، شرایط جدید اتفاق افتاد. در شرایط جدید حق اسیر گرفتن نداشتن. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض، میگه حق اسیر گیری ندارن. چه کار کردن؟ اینا اومدن یک کار ریز اقتصادی فرهنگی نام توش در آوردن. گفتن برای چی نگیریم؟ ببینید از ابزار نامشروع استفاده کردن. اومدن 70 تا اسیر گرفتن. 70 تا اسیر میدونید چی شد؟ 70 تا اسیر آوردن پیش پیغمبر. پیغمبر خدا با یک تقسیم بسیار عادلانه، عاقلانه، خوب، این 70 اسیر رو آزاد کردن. چه جوری؟ دو نفرشونو که کشتن، بدنی که خیلی مسخره میکردن و شکنجه میدادن مسلمین رو در دوره مکه، این سرنوشت این دو نفر، از اون طرف هم تعداد زیادی رو فدیه گرفتن، پول خوبی اومد، آزاد کردن. از طرفی هم یه عده هم سواد یاد دادن به این مسلمان ها، یعنی کار فرهنگی هم توش در آوردن، سواد یاد دادن و اینا هم آزاد شدن. خوب شد زیر نظر پیغمبر. از این بهتر می‌خواستی؟ خب یه سال بیا جلوتر، شد جنگ احد. شکست که خوردن، گفتن چرا ما شکست خوردیم؟ خدا گفت آها، بهت گفتم 70 تأثیر نگیر. اولا ما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم. میگی چرا اینجوری شد؟ 70 تأثیر گرفتی، کار اقتصادی در آوردی، دمت هم گرم، ولی به واسطه اون 70 تأثیری که نباید میگرفتی، از اون ابزار نامشروع استفاده کردی، 70 نفر کشته شدن، یکیش حمزه سید الشهدا بود که تمام اون اموالی که به دست آوردن، یه بند کفش نعلین حمزه سید الشهدا هم ارزش نداشت. پس زیر نظر ممکنه انجام بشه، ولی این تحت هدایت نیست، این زیر نظره. شما نمی توانید از ابزار نامشروع استفاده بکنید. این مذاکره قطع به یقین حرام و قطع به یقین نه تنها عزیزان، به جای این که دقیقاً فضا رو ببرید توی سری اتهام زنی ها، نگاه کنید اگه قرار بر تاریخچه خودمون بیافزایید، خب بیافزایید، قطع به یقین حرام، ممنوع، مضر، یا تفاهمی توش انجام نمیشه و توافقی انجام نمیشه، یا اگر بشود طبق قاعده که شما نباید از این ابزار تو جنگ استفاده میکردید، طبق قاعده 100 پله از برجام بدتر در میاد. با اینکه اون کسایی که دارن برجام رو، اون کسایی که دارن مذاکره میکنن خیلی فرق دارن با برجامیا، بله، ولی این ابزار، این سنت اینجوریه که شما رو نمیذاره نتیجه بگیرید. باید اون کار انجام بدید که باید انجام بدید. خب سوال ها جا میشه بگید پایان بنده این جنگا رو پس باید چی کار بکنیم؟ اصلا باشه مذاکرم نکنیم، آتش بس فرق داره با مذاکره. آتش بس البته تذکر، آتش بس خیلی بدسلیقگی شد سر آتش بس، ولی ممکنه ضرورت میدان باشه. مذاکره ما چجوری به حق و خودمون برسیم؟ نظر قرآن چیه؟ نظر قرآن واضحه. ببینید اینی که شما باید یه پاراگراف بندی داشته باشید، فصل بندی داشته باشید، بخش بندی داشته باشید، باید داشته باشید، ولی اونجایی که نباید اینتر بزنید پاراگراف علکی ببندید، گیج میکنید. شما نباید همچی کاری بکنید، بذارید پاراگراف دقیقا بسته شه، اون موقع شما اینتر بذارید برید پاراگراف بعدی. اون کجاست؟ قرآن گفته، بارها عرض کردیم، وقتی این میگه فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ينتهون، بجنگ تا ول کنه، حتی یسخن فی الارض، تا اسخان، تا اینکه پات محکم بشه، تا قدرت بازدارندگی. ببینید معنی لعلهم ينتهون و اسخان و اینا قبلا هم گفتم یعنی بازدارندگی، یعنی برسید به نقطه بازدارندگی، برسید به نقطه بازدارندگی، اشکال نداره. همون جوری که الان عمرن نمیتونه تهدید بکنه چین و رهبر چین رو بکشه، رهبر روسیه رو بکشه، در نقطه بازدارندگی دیگه. شما الان میبینید در نقطه بازدارندگی نیستیم ما. اماممون میکشه، حمله میکنه، مجدد حمله میکنه، اماممون رو تهدید میکنه، باز دوباره میکشن. ببینید این که نقطه بازدارندگی نیست. هر موقع رسیدید به نقطه بازدارندگی، اونجا پایان بندیه که میشه یک پاراگراف یا فصل رو جدا کرد. اون موقع است که میرید سر میز مذاکره میشینید، با قامت راست حق حقوقتون رو میگیرید، حق حقوقی که او از ما تلف کرده، ما از او تلف نکردیم، حق حقوق ما رو باید بردار بده، دست پایین تر قرار بگیریم. ما بارها این عرض کردیم، جلسه گذاشتم همینو گفتم، بله، و این جنحو للسلم فجنح له. اگه واقعا رسیدید به نقطه بازدارندگی و آغوش گشود گفت آقا من غلط کردم، میشه پاراگراف جدید، رسیدیم به نقطه بازدارندگی. بعضیا یه حرفای احمقانه میزنن و میخوان به طرف مقابلشون نسبت بدن. بله شما جزمون کسایی هستید میگید کاخ سفید باید حسینیه کرد، کیم چه حرفی زده؟ مگه الان چین و روسیه میخوان کاخ سفید و حسینیه بکنن؟ ولی رسیدن به نقطه بازدارندگی، ما هم میرسیم به نقطه بازدارندگی، باید میشه حقتو میگیری، بی خود کردی، هم امام ما رو شهید کردی، هم بی خود میکنی تهدید میکنی، هم بی خود میکنی زیرساخت میزنی، تو برای چی اصلا این کار رو میکنی؟ هم بی خود میکنی که به سنت هسته‌ای ما کار داری، به تو چه ربطی داره؟ به این میگن نقطه بازدارندگی. اگر زودتر از نقطه بازدارندگی این پاراگراف رو ببندید، 100% غلطه و حرامه، بخاطر این که نباید این کار رو میکردید، باز دوباره این نتایج خسارتبار میاد. لذا عزیزان بالاخره نقطه های داره که این نقاط، نقاط مذاکره است، ولی نه در این نقاط، در نقطه و انجنحوا للسلم. دفعه قبلم همین رو عرض کردم، الانم هم با همین مثال تاریخی مجدد بهتون گفتم، یه چیزی ممکنه تحت نظارت باشه ولی تحت هدایت نباشه. حرف از طهارم نقل کردم، بالاخره اینا بیناتیه که دست ماست. یه نکته انتهایی هم عرض بکنم، یه سوالاتی بود، حتما باز دوباره پاسخگو خواهیم بود. سوالات بعد این است که بعضیا میگن مثلا جناب آقای نبویان فرمایشی فرمودن راجع به تفاهم نامه و همه اینها، عده‌ای جواب دادن که اینا تفاهم نامه است، توافق نامه نیست و اینا ارزش حقوقی نداره. من اینجا این تذکر مهم رو بدم، تذکر که خود دیپلمات ها خبر دارن نسبت به این قضیه. ببینید ما یه ام او یو داریم، بهش میگن تفاهم نامه، memo of understanding در واقع MOU تفاهم نامه برد این هیچ ارزش حقوقی نداره. اون چیزی که ارزش حقوق داره agreement در واقع توافق نامه هاست. اما دقت بکنید هیکل و اسکلت اصلی همین تفاهم نامه ها درست میکنه. اون ذهنیت ممو رو اتفاقا اون میده. شما نمیتونید خارج از اسکلت تفاهم نامه ها توافق ایجاد بکنید. نگید اینا تفاهم نامه، اتفاقا تفاهم نامه نگران کننده است. تفاهم نامه داره به طرف مقابل یه پالسایی میده هنوز که توافق نشده. بله این مثل این میمونه که تا شما محضر نرید و ثبت چیزی نکنید هیچ ارزش حقوقی نداره، ولی همون موقعی که دارید حرف میزنید میگید چه ذهنیت تولید میکنید، میگید آقا ازدواج آسان، چه دارید یه اعدادی رو رد و بدل میکنید، مثلا میگید عدد مثلا 14 تا سکه، چه در ذهنیت چه در تولید یه سری اعداد، حتی این تفاهم نامه تو توافق نامه مهمه. شما نمیتونید بعدن برید تو محضر بگید حالا درسته گفتیم 14 تا سکه، حالا برید 140 تا سکه، نمیشه، این کارو نمیتونید بکنید. یا بگید که من درست گفتم ازدواج آسان، ولی در بهترین هتل های تهران با 10 رنگ غذا ازدواج انجام میدین. دقت کنید تفاهم نامه از خود توافق نامه گاهی اوقات مهمتره، چون که ذهنیت داره تولید، اینو خود دیپلمات ها هم میدونن. لذا الکی هی نگید که اگر یه تفاهم نامه هنوز چیزی نشده که اینا همش رو حواست تا بشه توافق نامه، خیلی اینجوری نیست. تفاهم نامه اسکلت اصلیه توافق نامه هاست. اینم یه تذکری که بعضی سوال کرده بودن. به هر جهت قرآن همینی که هست، فرمایشات همینی که هست، اگه زودتر صحنه مذاکره رو ترک کردید و به جنگ برگشتیم، همون جنگی که داره دشمن ما با ما میکنه ما نتیجه خواهیم گرفت، و اگر این کار رو نکردیم چون هنوز به نقطه بازدارندگی نرسیم از ابزار غیر مشروع داریم استفاده میکنیم و حتما نتایج و عاقبت خیلی بدی درش خواهد بود. دم همتون گرم، یا علی، خداحافظ.